الله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. گفتیم مرکز ثقل این سوره ابلاغ وحیه، مسئله تذکره و این مسئله سه مرحله داره. یکی از مراحل رابطه نبی با مبدأ وحیه، دیگر صلاحیت خود نبیه از لحاظ فکری، ذاتی، روحی و شرایط، دیگر رابطه او با خلق، با جوامع بشر. این سه مرحله استخوان‌بندی مباحث نبوت را تشکیل میده. مباحث نبوت وسیع و اساس و استخوان‌بندی مسائل را این سه مسئله اصلی تشکیل میده. گفتیم این سوره به همه این سه مرحله ناظره، نظر به این سه مرحله داره با بیان لطیف و ظریف و دقیق. در مرحله اول رابطه نبی با مبدأ وحی. قبل از این که مقداری مسائل دیروز، بعضی از مسائلش را دیروز مطرح کردیم، بعضی از مسائلش باقی مونده که امروز صحبت، اصولا این را بدانیم نبوت، رابطه با وحی، نبی به طور کلی پیامبران وظیفه اصلی که دارن وسیله هدایت و ارشاد. اگر بخواهیم به مثال محسوس این مسئله را بیان کنیم، باید در مورد درختانی که رشد میکنه و لوله‌های هدایت شونده‌ای که در ریشه، ساقه، بر، میوه، همه این اعضای مختلف درختان وجود داره و اون منابع اصلی را از زمین میگیره، با لوله های هدایت شونده‌ای که در مواضع مختلف درخت مستقره قرار داره هدایت میکنه به همه قسمت های درخت. نبی در حقیقت اگر میخوایم مثال خارجی بگیم، تجسم کنیم، این حالت داره. یعنی نبی انسانیست شایسته، دارای بعضی از صفات خاص، کارش این است که با مبدأ وحی در رابطه. این مرحله اول طوری باید رابطه را برقرار کنه که بتونه اون منابع اصلی که برای این درخت، برای قسمت‌های مختلف این درخت، چون بعضی از مواد در ریشه لازمه، بعضی هاش در ساقه لازمه، بعضی هاش در برگ لازمه، همه اون چیزهایی که ما در درخت میبینیم از رنگ و بزرگی و بعد میوه و همه این قسمت ها همه از اون منابع اصلی اقتضاف میشه. اونی باید بگیره و تحویل بده. نبی چنین حالتی داره. پس در حقیقت ما باید این مسئله را اول بررسی کنیم که نبی باید رابطهش با مبدأ وحی قوی باشه. چگونه باید رابطه داشته باشه؟ رابطه شرکالو میتونه منبع صحیح باشه برای اخذ معارف اسلامی و تحویل و گرفتن اون معارف اسلامی؟ نه. در قولش چه شرایطی را، چه کارهایی را باید مراعات کنه که منتهی به شرک خفی و جلی نشه؟ این آیات این مسائل را میخواد متعرض بشه. نبی باید تسبیح کنه، تقدیس کنه، تنزیه خدا بکنه. حالا این تنزیه دیروز معناش گفتیم، این معانی دیگه مسائل عادی نمی کنه. یک کلمه اینجا آورده شده به رب، کلمه رب، این رب زمینه اصلی تسبیح و اون صفات بعدی به شمار میره. خدای ما باید رب باشه و تسبیح کنین اسم پروردگار را. ربوبیت گفتیم شگکی از لوازم ربوبیت قدرت علم تسبیح، این مسائل باید داشته باشه. و تنزیه باید بکند نبی ربش را. یکی از اون معانی که دیروز نگفتیم که ابن عباس هم نقل شده دارد که سبح اسم ربک الاعلا، معناش این است که صلی، تسبیح کن اسم پروردگارت را، یا نماز بکن، نماز برپا بدار. این یکی از اون معانی است که از ابن عباس نقل شده. خب اگر این معانی باشه قهرن روایاتی درش هست و از این روایات این مسائل رو ما استفاده میکنیم. ولیکن ربوبیت علم میخواد، تدبیر میخواد، قدرت میخواد. اسلام و قرآن با این جملات ظریف در مقابل مادیون نیسته، اثبات میکنه که مبدأ موجود، مبدأ موجودات ربه، ربه به معنای عالم، دارای شعور، قدرت. خود قرآن این مسئله را خیلی خوب اثبات میکنه با اون چهار صفتی که دیروز گفتی، با اون چهار صفت این مسئله را به ثبوت میرسانه. خدا ربه یعنی خدای عالم قادر، موجودی که قادر است و عالم است و مدبر. این اثبات میکنه به این صفات که خداوند خالقه، الذی خلقه، بعد دنبالش دارد فتوا، بعد قدره، الذی قدره، بعد فهدا. این چهار صفت در هر موجودی وجود داشته باشه این رب به عنوان خالق و آفریدگار حساب میشه. اینجاست دیگه شما میتونید بحثها را با مادیون از اینجا جدا بکنید و برای اثبات آفریدگار عالم مدبر قادر اینجا باردار بشید، جوری که بتونید پرمایه بشه ازش استفاده کنید. ما اگر بتوانیم اثبات کنیم مبدأ موجودات خالق خلق کرده به اون معنایی که بیرون گفته و تسویه کرده به اون معنایی که گفته که اجزا را در جای مناسب خودش قرار داده، دنبالش تقدیر کرده این اجزا را در جای خودش به اندازه قرار داده، یعنی به مقدار، قهرت علم میخواد. تا علمی نباشه، قدرتی نباشه، این معنا تحقق نداره. حتما باید قدرتی باشه، علمی باشه، آگاهی باشه، دانشی باشه تا بتونه این جزء را در جای خودش قرار بده و اونم به اندازه احتیاج قرار بده، به اندازه‌ای که از اون نتیجه گرفته میشه قرار بده. این حتما علم. دنبالش هدایت، یعنی به اون مقصودی که از خلقت هست اون مقصود را به این مقصود هدایت کنه. در اینجا این مسئله مرز بین ما و یعنی الهیون با مادیون اینجاست. حالا دیگه دنبال میکنیم در آیات متعدد جایی که کلمه خلق به کار برده. شما الان میتونید مسیر مطالعه روشن بشه. مواردی برای خلق ذکر در آیات، یعنی به عنوان مخلوق شما بود، یا به عنوان این که تسویه خیلی جاها فتبه تو بود. زیاد آیاتی داریم کلمه تسویه در اونجا به کار برده شده و موارد و مصادیق اون روشن کرده، دنبال او تقدیر داره، روزی ها را تقدیر کرده، سنت های مقدر داریم، چیزها داریم، اینا همه مواردی است که در آیات یک شده. اگر ما دنبال این آب بیفتیم، اون وقت حقایق زیادی ما بتونیم از این آیه استفاده کنیم. بعد دنبالش اداره. در مرحله این چهار صفت، در مرحله تحقق این چهار صفت یه مقدار صحبت. پس میزان رابطه در این که خدا ربه، میزان و رابطه و ملاک اون چهار صفته. دنبال میفتیم خلق هست، دنبالش تخلیه هست، دنبالش تقدیر هست و هدایت. اگر ما چهار مسئله را بتونیم در هر موردی بماسونیم، رب بودن خدا را در این مورد ما اثبات کرده ایم. موارد متعددی داره. مثلا شما ببینید خلقت انسان، میخواییم بگیم خدا رب ما، یعنی ما انسان هست. حالا من مثال از انسان میتونم تا سایر موردگار. بچه چی میکنیم دنبال؟ میزان را اینجا اعمال میگیم ما مخلوقیم، یعنی نبودیم، نه اجزا، هیچ کدوم از اجزا موجود ما وجود نداشت. اثبات میکنیم مخلوق بودن خدا و جمع شده این اجزا به هم، نطفه زن با نطفه مرد با هم لقاء پیدا کرده. حالا اوویل سرماتوزید هر کدوم از اونها که اطلاعات علمی کار نداریم، همین اندازه اون معنا را میخواییم اینجا روشن. از این جمع بین دو نطفه اولین مرتبه خلق انسان تحقق پیدا کرد. دنبال این خلق اعضا داره، جوارح داره. این اعضا و جوارح هر کدام در جای خودش قرار گرفته. مثلا مطالعه کنیم، این رشته مطالعه مونه که دنبالش بیفتیم، مغز به اندازه 200 گرم یا 900 گرم زن و مرد با هم فرق داره، هر کدوم که هست یک چیز نرمه و مرکز فرماندهیه. ارتباط روح ما با نفس ما و جسم ما با نفس ما به واسطه همین مغز با این مرکز فرماندهی انجام میگیره. یک چیز نرمیه. این چیز نرم معلومه تصادم داره، از بین میره. یه وقتی اگر خیلی مراعات نشه این از بین میره، فرسوده میشه، فرسودگی پیدا میکنه. ناچار باید این در یه جای محکمی قرار بگیره تا از آفات مسئول باشه. میبینید این مغز ما با این کیفیت و با این اهمیت در یک کاسه قرار گرفته، همش محصوره. اگر بخواد آسیب ببینه به این آسونی آسیب نمیبینه. ما میگیم این جزء را خداوند در اون محل خودش قرار داده، یعنی اونجایی که مناسب خودش قرار داده. دست ما را در جای خودش قرار داده، پای ما را در جای خودش. یک وقت اگر پای ما بیاد بالا و دست ما بره پای ما، چجور میشه زندگی؟ حالا حساب اینه بکنیم، این مسئله را حساب کنیم، ببینیم واقعا این جزء در جای خودش قرار گرفته به عنوان تصفیه یا نه. موی ما روح نداره ولی سایر اعضای ما روح داره، حس داره. اگر یه وقت سوزنی بهش بخوره یا چیزای دیگه بهش بخوره، خون ازش میاد، ناراحت میشه، نمیشه مقراض کرد، نمیشه بریدش به ناخونی ها. اما روح، این موی که به ما خدا داده، روح درش نداده. حالا اگر روح میداد چی میشد؟ ما نمیتونستیم مقراض کنیم، ناچار کیلومترها میباید مو داشته باشیم. خب اینا چکارش کنیم؟ کجا ببندیمش؟ و کجامون ببندیم که راه بریم؟ کجامون ببندیم که کار انجام بدیم؟ دیگه این ببینید چه زندگی واقعا تعباوری برای ما پیدا میشه. هر قدرم بپیچیم باید یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال میشه. حالا عمرهای سابق حساب کنید، 1000 سال، کمتر از 1000 سال، بلکه بیشتر. اون وقت این مو که مرتب میروی از پیاچه مو، این اگر روح میداشه و چی روح میشه؟ ببینید خدا این روح را در جای مناسب خودش قرار داده. یعنی اینجا رو قرار نداره. بله؟ اما چی میشد؟ یه چیز خیلی قلمبه، یه چیز خیلی قیلی بدقواره‌ای در می آمد. آخه چی جور میشد؟ شما بگید ببینم چی جور میشه. یعنی شما به اندازه موکم کمتر میخواید باشه؟ دیگه من دیگه قایت حساب میکنم. اون وقت اولا تناسب نداره از یه مورچه این همه مو. خب هر چیز با تناسب باید باشه دیگه. تناسب. پس اگر واقعا اگر یک چنین رشدی میداشت، اون وقت زندگی بر انسان تعیین میشد. تنها اون حساب نکن، ناخن حساب کنی شما. این ناخن اون چیزی دیگه است، کاری با اون ندارید. حالا اون مسئله را ما باید بعد بحث کنیم. اساس دنیا چیه؟ خلقت ریشه‌اش و منشأش از کجا؟ این مسائل دیگر، حالا ما اون در این مراحل نیستیم. ما به مقداری که با این آیه مربوطه بتونیم معنای تصویه و معنای خلق را در این آیه روشن کنیم، جوری معلوم بشه، ما این اندازه. حالا اگر مطالب دیگه باشه بعد بپرسیم، چون وقت ما بیش از این نیست. اگر میخوایم خیلی کش بدیم اون وقت وقت میگذره، خیلی محدود. اگه بعضی از مسائلی که ضرورت نداره من هستم در خدمت شما بپرسید و ان شاء الله جواب بدم. این مسئله ناخن شما در نظر بگیرید. این ناخن اگر روح می‌داشت اون وقت دوم سرت ناخن دنبال ما بود. اون وقت چیکار می‌کردیم؟ نمی‌تونستیم بمردیم. چجور بخوابیم؟ چجور جنس برداریم؟ چجور کار کنیم؟ اصلا مجسمه هم نمی‌شد. یه وقت آدم می‌خواد از یه جا وارد بشه، 3 متر 4 متر کیلو در خودش مثلا ناخن داره حرکت می‌کنه. خب این یه مسئله است واقعا. لذا می‌خوایم بگیم خداوند اون اشیا و اون چیزهایی که در اون رفت داشته به تناسب خودش داده. حالا من مثال ذکر می‌کنم. نه نه روح نداره، اینا بیروح هست. بله نه این مسائل نیست، منشأش هست. یعنی ببینید اون، ببینید اون محلی که از اون ناخن نیروی روح داره، اما همون مبدأ اینو بیرون میده، ولی خود این حس نداره دیگه. بدیهی چیزی که ضرورت داره، شما الان بگوری ببینید این ناراحتی داره، حس نداره. همین اندازه میخواییم ثابت کنیم این بی‌حسه. اگر این حس میداشت مثل سایر اجزا، ما زندگی ما چطور میشد؟ یعنی میخواییم مجسم کنیم تصویه چیه؟ یعنی معنای این که خدا مستصویه جزء را در جای خودش قرار داده چه معنا داره؟ این معنا را میخواییم مجسم. دنبالش تقدیره. اون جنس از این اشیا را به اندازه قرار داده. حالا اگر یک طریق قرار میداد در ما مثلا چندی متر، یه گردن خیلی نازکی اینجا، اما این زندگی چون میشد؟ خب این اندازه مقدار و تقدیر فرق داره. با هاکذا هدایت کرده ما را به سوی این خلقت و مقصودی که از خلقت داره، این هم همین. این حالا یک مثال از انسان بود. شما راجع به زنبور عسل باز مطالعه کنید، منظورم این رشته کلام دستتون بیاد دنبالش بیفتید که این مسائل را اونجا تحقیق بشه و بیشتر روشن بشه. زنبور عسل میتونه کندوهای خوب بسازه، 4 گوش 6 گوش، بعضی ها بیشتر کمتر داره. این 6 گوش زنبور عسل که معروف میگم کندو جا میسازه، این مهندسی از کجا یاده؟ این شکل ها بعد از ساختن این هدایتی که خدا درش قرار داده، وحیی که داره در بعضی از آیات ما وحی کردیم به زنبور عسل، ان تخذین من البیوت جبال من الجبال بیوتن، آیه داره. حالا در موارد خودش اگر آمد با اونجا بیشتر مثلا مطرح میکنه. این هدایت چه هدایتی؟ کیلومترها از کندوی خودش دور میشه، حرکت میکنه، ولی به قدر این حیوان هوشیاره، بیداره، کی میدونه کجا باید بره. اینو میدونه، میدونه باید رو کدوم گل بنشینه، کدوم گل ریشه داره رو رو باید بنشینه. بعد هر ریشه هم هر شیره و قصاره و مساعتید قندی، مواد قندی به دردش نمیخوره، برای اینکه میخواد عسل بسازه. روی کدوم گل شکوفه بنشینه، بعد از نشستن چجور اونیم بنکه، وسائلی براش قرار داده شده، بعد از نکیدن دوباره این را حفظ میکنه، بعد از حفظ حرکت دوباره میکنه به محل اصلی خودش. خب این کیلومترها راه رفته دوباره باز در میگرده. این راهیابی و این حس راهیابی، حس تشریف این که این کدوی منه، کندوی منه، کندوی دیگران نیست. و در حالات زنبور اثر این موریس میتلی که دیوانه شد، اونجا من سابقه ها یادم هست، ایشون مینوشت، نوشته است که ایشون اتریشی هست و در اثر این اشکالات بنی اسرائیلی که در کتابهاش کرده اینها دیوانه شده بود، در اونجا خوابیده بود بیمارستان، بیماری روانی گرفته. ایشون در اونجا می نویسه، خیلی تحقیقات هم داره راجع به این قسمت، در سر لانه، یعنی اون جلو در کندو، از زنبور عسل‌ها وا می زن. اون چند زنبور عسل‌ها که وارد میشن، زنبورها اونها را بازدید میکنه. خیلی خوب تشخیص میده که آیا اونی که اون شیره برداشته شیره به درد عسل میخوره یا نمیخوره. خیلی دقیق میزن. حالا چجور اینو بازرسی میکنی؟ چجور؟ اگر یه وقت خلاف رفته باشه دو تیکش میکنه، نمیداره بیشم دوباره بشن، یعنی جلوش میگیره، چه تو سر جلوش میگیره و از اون گردن کلوفت هم انتخاب میکنن، از اون کارگراش انتخاب میکنن، چون اینها اقسامی دارن، ملکه داره، کارگر داره، بعد کارهای دیگه داره، اینا هر کدوم تقسیم کار دارن برای خودشون، با یه وضع خاصی زندگی اجتماعی خودشون ادامه میدن. این مسائل شما میبینید همین ها هدایت میکند که خالق او علم داره، چون بی علمی کار انجام نمیده. پس ما نمیتونیم این را بسیار به ماده بیشعور بدیم. این استدلال قرآنی است، چقدر ظریف، با یه چند کلمه مختصر و مفید مطالب اعتقادی را اینجا بیان می‌کنه. این حالا یکی دو تا مثال من زدم، خیلی از این موارد هست که ریزکاری های وجود داره که اینها باید در جای خودش مطالعه بشه. اون منافاتی نده، یه شیره هست، یه دوبار شیره میگرده، این شیره میگرده، این میخواد شیرین درست کنه، این انحراف نیست. این اصلا فطرتش بر این است که این عقد کنه، شیره را بگیره، شیره از هر کجا باشه، حالا شیره شکر باشه، شیره های مختلف مرباها باشه فرض کنیم، یا اگر شیره گیاهان علف ها باشه، بالاخره این مفاعل درش هست که بتونه بمکی و بگیره. البته ممکن است گاهی هم حیوان را بر فطرتش انحراف داد، اینم هست، گاهی میشه ممکنه یه اشتباهاتی هم حیوانات بکنه، ولی خیلی کم اشتباه میکنه، اینجوری نیست که اشتباهاتش خیلی وقتی باشه که این کار انجام بده. چرا بلند نمیشه؟ خیلی بلند میشه. شما حالا نمونه، اگر شما این ناخن را چیز نکنی ببینید در عرض چند سال چی میشه؟ حدش هم بلند شد، همین ناراحت کننده است. به هر حدی که بلند شد، به هر حدی که بلند شد همین اندازه ناراحت کننده است، چنانکه مو هم همینطوره. حالا این اصل مطلب را از بین نمیبره، بعد از ریزکاری ها که در اینجا وجود. حالا دقت کنید، بله گفتم حس نداره، روح جمادی داره، ولی اون روحی که ما میگیم حس داشته باشه درد بکنه نداره. این مسئله منظور ما، منظورمون این نیست که حتی روح جمادی هم نداره. داره، روح نباتی نباتات دارن، جمادات روح جمادی داره، انسان روح انسانی داره، این مسائل هست. ما نخواستیم اون مسئله، خواستیم بگیم حس نداره، یعنی جوری که اگر این حس میداشت زندگی را بر ما تنگ میکرد، مشکلاتی بر انسان ها ایجاد میکرد. حالا دقت کنید، در این آیه دارد الذی خلق فسوا، این کلمه فا را اینجا آورده، بعد در آیه بعدی دارد والذی قدر فهدا، دنبال این دو تا آیه کلمه فا دو تا داره. فا در علوم ادبیات دلالت در ترتیب میکنه، البته ترتیب بدون تراخی، که فرقش با ثم این است که اون تراخی داره، فاصله زیاد داره، ولی فا فاصله کمتر داره، بلا فاصله ولیکن این ترتب داره، یعنی اول مثلا زید آمد دنبالش امر وارد شد. اینجا کلمه فا که آورده بین تسویه و بین خلق، این نکته ای را میرسونه. این نکته این است که تسویه مترتب بر خلقه، البته در عالم اعتبار و الا در فعل خدا در آن واحد، یعنی در آن واحد حق رو پیدا میکنه. خدا اگر میخواد یه موجودی را خلق کنه، خلقش تسویهش البته اگر اجزا و زمینه های مادیش موجود باشه، همه اینها در آن واحد کن و یکون، ولیکن به حسب اعتبار عقلی ما تجربه و تحلیل میکنیم این شکل در میاد. دارد اول خلق تسویه، چون تسویه هر جزء را در جای خودش قرار دادنه، تحرم باید خلق جزء اجزا باشه تا اون حالت تناسب بین اجزا مراعات بشه. پس در حقیقت تناسب بین اجزا بعد از خلق اجزا، از این جهت یک ترتبی اینجا وجود داره. پس این نمیشه که یک دفعه بیاد قبل از خلق تسویه بشه، نمیشه. اول مرحله خلق، بعدش تسویه است. بنابراین معنایی که برای تسویه گفتیم، تسویه از هر جزئی را در جای تناسب مناسب خودش قرار بدیم. قهرم باید جزئی باشه، مخلوق باشه، وجود داشته باشه، دنبال او تسویه معقول پیدا بکنه. باز این همون مسئله در آیه بعدیه. حالا این سبب ها معنی تسویه همون معنی همین معنا نیست که بگیم جزء ظاهری، توجه کردی؟ جزء اونجوری نیست که بگیم جزء مادی براش قرار دادیم. تسویه در اونجا یعنی اون چیزی که خداوند نفس را برای او قرار داده، بالاخره یک شرایط داره، وضعی براش هست، اینطوری نیست که قطعه آفریده شده باشد، همون شرایط و وضع و موقعیتی که برای نفس لازمه برای او قرار داده. این معنی تسویه هست که حالا اونا هم باز در گفتم که بعد مواردش باز یه مقدار بیشتر تحقیق کرد، تبریده کجاها به کار برده شده و چه معانی دارد و ما چجور ممکنه، ممکنه اصلا یه معنای خیلی نم اونجا بتونیم اراده کنیم. یه وسائلی، حالا اینا باید بعد بحث. آیه بعدی دارد والذی قدر فهدا، این باز هدایت دنبال تقدیر، تا تقدیر نباشه، یعنی هر جزئی به اندازه قرار داده نشده باشد، اون مقصودی که از این شیء حاصل نمیشه و هدایت به سوی هم نمیشه. مثلا شما یه دارو را فرض کنید، یه قرصی را فرض کنید، قرصی را داروساز میسازه، این قرصی که الان به حسب ظاهر به دست ما آمده خیلی کوچیکه، اینا مواد مختلفی با هم جمع‌آوری شده، اینها هر کدوم یه ماده‌ای دارد از یه جا گرفته شده، اینها با هم مخلوط شده، این مخلوط بودنش به اندازه است، کم زیاد داره، مقداری که لازمه اینها با هم ترکیب شده، و این ترکیب اگر نبود، این اندازه نبود، این اثر از این قرص حاصل نمی‌شد. یعنی اثری که ما از این قرص، حالا یا تسکینی یا معالجه‌ای از این می‌گیریم، این در اثر این است که اینه به مقدار معین با هم حدود معین موازین معینی میزانهای معینی با هم ترکیب کردن و از ترکیب اینها این اثر پیدا میشه. پس در حقیقت هدایت به اون اثر و مقصودی که از این پیدایش این هست، این وقتی میشود که اون تقدیر داشته باشه، به اندازه مرکب بشه، بعد از این که این تبدیل شد دنبالش این هدایت. اون کلمه پا این نکته را در اینجا بر ما میرسه. نه البته طلب تو اینجا نداره، ولی اگر ما بین هدایت و یعنی خلق و تقدیر اگر توانستیم بگذاریم، اون موقع بین این دوتا هم برقرار میشه. توجه کردید؟ چون این دوتا با هم ترکیب دارن. اگر ما ظاهر چیزی این است که باید داشته باشه، ولیکن از کلمه پا چون نداره اینجا، اون یه چیز خارجی است که احتمال داره باشه، به جهت اینکه جایی که تسویه باشه تسویه نباشه هدایت هم نیست، یعنی هر جزی در جای خودش قرار نگیره، اونی که مقصود اصلیه پیدا نمیشه. یه حد ولیکن با کلمه پا گفتیم اینجا رابطه نداره، ما اون قسمتی که رابطه داره در اینجا بیان. خب این راجبی این دسته. خب پس اونی که ما از اینجا از این آیات نتیجه گرفتیم چیه؟ اثبات ربوبیت به این مقدماتی که صحبت شد. لازمه این ربوبیت حکمت، یعنی خدای رب باید حکیمم باشه. حکیم معناش چیه؟ حکیم شخصی را میگن که از روی علم و دانایی هر جزئی را در جای مناسب خودش قرار میده، میدونیم مصلحت چی اقتضا میکنه، دنبال مصلحت این کار را انجام میده. اینا میگیم حکیم دیگه، میگیم مولای حکیم. خدای حکیم معناش اینه، دنبالش مسئله حکمت هم میاد، دنبالش هدف داری و هدف از آفرینش که آفرینش بی هدف نیست، دنبالش اونه. اینجاست که بعضی از اشکالات پیش ما پیدا میشه، اون اشکالات را باید جواب بدیم، با اونها برخورد صحیح منطقی داشته باشیم. اون اشکالات چیه؟ اشکالات بعضی اشکال میکنن که این عالم خلقت بعضی از موجودات داریم اینا بیفایده هم فایده ندارن. پس معلوم میشه اونی که سازنده اونه حکمت نداره، حکیم نیست. اگر حکیم بود میباید که اون فایده داشته باشه، لغو نشه. من جمله دو موردی را من در اینجا خیلی مسائل هم دو موردی را من در اینجا ذکر میکنم. اون موردی است که داروین در بنیاد انواع اونجا این دو مورد را می نویسه. مثلا یکی از اون مواردی که اشکال میکنه میگه دوده، حالا عربی هم بنیاد انواع عربی هم هست، دوده اپاندی، دوده زائده، میگه این در خلقت هیچ فایده نداره، این چیز بی‌زائدی که آفریده شده. این اونجا می نویسه میگه دوده زائده همون لوله اپاندیسی که ما میگیم در لوله بزرگ بندازی آخراش وجود داره، اون میگه این قسمت زائده، من یک جا پیدا کردم که در آفرینش فایده وجود نداره. پس خدا حکیم، البته خود داروین معتقد به خدا هست، کشیش بوده، موحد بوده، ولیکن این مثلا اونجا هست. این یه مسئله. ما در این مسئله جواب بخواد بدیم خیلی واضحه، علما این اثبات کردن، گفتن ولو این که این دو جواب داره، یه جواب نقضی داره، یک جواب حلی اصولی داره. یه جواب نقضی این است که علما اثبات کردن، موارد متعددی در تشریح اونها ذکر کردن، این لوله اپاندیس که به اندازه حسب ظاهر زائد میاد خالی از فایده نیست، گفتن این لنگرگاه بدن هست، یعنی از سینه به پایین لنگرگاهش همین بوده است. یعنی اگر میخوایم جسم تنگینی را بلند کنیم یک جا باید لنگر داشته باشیم، این لنگرش همین قسمت از روده است، و لذا کسانی که این رودشون را عمل کردن یا پاره شده، اینها چیزای تنگین نمیتونن بردارن، اگه سنگین میتونن احتمال داره که این شکمشون پاره بشه. اما این لنگرگاه این مسئله هست. این همین را در این پستانک، این قلمه یا شبیه پستانی که مرد داره اونم یاد کرده، گفتی این دوتا فایده نداره، این برای چه اصلا خلق شده؟ باز هم این همون مسئله جوابش هم همون دورم داده هم. این رو ذکر شده، اون هم از بالا به پایین باز تکیه و لنگرگاهی که قسمتهای بالا داره، ولی یه جواب اصولی داره. اگر ما جایی نتوانیم با علم اثبات کنیم که این فایده داره یا نه، این دلیل می شود بر این که این فایده در واقع نداره. خیلی از مسائل هست که عنوان تئوری بوده بعد باطل شد. علم که نیست، علم اگر باشه تغییر ناپذیره، گاهی به صورت تئوری مطلب را بیان می کنن، بعد از مدت ها سالیان قرنها می گذرد تا بطلان ثابت می شود. مگر هیئت بطلنوسی سالیان بلکه قرنها در افکار حکومت می کنن، ولیکن به تدریج علما که آمدن اثبات کردن که درست. خود عقاید داروین هم همینطور که میخواست مثلا اثبات کنه این ثابت شده و اصولش هم باطل شده. بنابراین عدم علم به فایده یک شی دلیل نمیشود که این فایده نداره. پس این منافاتی با اون حکمتی که ما گفتیم خدا حکیمه با اون هیچ تنافی نداره. توجه کردیم؟ اون ایشی ذکر کردم از طرف بالا تا سینه اگر یک وقت فشاری چیزی بیفته این لنگرش اون قسمت بود که پستان مرد، یعنی فشار را اون میگیره، یعنی نمیگذاره فشار به تمام اجزا و اون قلب و فرض کنید ریتین وارد بشه، اون سنگینیش میگیره، اون خطرش را خلاصه رد میکنه. این ایشی البته زن آقا بیده بس. خب این راجع به این مسئله، این مسئله را ما مطرح از اینجاست، از اینجاست که میگیم این سوره و آیات قرآنی لیدکاری ها و دقائق داره، مباحث علمی داره، چیزهای جالب محسوس حتی بعضی از موارد داره. اینجاست که اون روایتی که در مورد این سوره نازل شده اهمیتش معلوم میشه. روایتی در مورد این سوره نازل شده و این روایت را، این روایت اینه، گفتیم که این عدم علم دلیل فقدان نیست، دلیل عدم فایده نیست. این من این روایت از علی علیه السلام هست. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحب هذه السوره. این روایت این شکل داره که خدا رسول الله همین اندازه نقل شده که رسول الله این سوره دوست می‌داشت، اما دیگه علتش چیه اینجا روشن نشد. ولیکن در ذیل همین آیه در همین سوره مؤلف کتاب فتح البیان فی مقاصد القرآن که از علمای عامه حسن خان یا صدیق حسن خان، صدیق حسن خان نقل شده، این توجیه در ذیل همین روایت در جلد 10 صفحه 311 در ذیل همین سوره ایشون اینجور می نویسه. این روایت را از احمد ابن حنبل هم نقل میکنه، اول از علی علیه السلام نقل میکنه، بعد دنبالش از حنبل هم نقل میکنه، احمد حنبل، بعد ابن مردوی هم نقل میکنه، دنبالش این کلمه را اضافه میکنه. میگه علت این که اونجا رسول الله فرموده دوست دارد این سوره را اینه، لکثرت مشتملت علیه من العلوم، به جهت این که این سوره مشتمل است از مباحث علمی، دقائق داره، ریزکاری ها داره، علوم داره، چون مسائل مهمی در این سوره مطرحه رسول الله این سوره را دوست داره. گفتیم در خود متن روایت تعلیل نشده، توجیه نشده، ولی که این مسئله ایشون اینجا اضافه میکنه، میگه به جهت این که از علوم، مشتمل علوم و بالخیرات الحسان و نیکی هایی دارد که خوب است و نیکوست، اینها داره. و از اینجاست، حالا شما دیگه اینها را دنبال هم بیارید، از اینجاست که در روایات، در کتاب تفسیر برهان هم این روایات را نقل کرده دارد که رسول خدا در نماز عیدین این سوره را میخوند، در نماز عیدین میخونم، در نماز جمعه هم مستحبه که این سوره را در نماز جمعه هم بخوانم. این هم وجود داره. باز روایت این عقل میکنه از عقبه ابن عامر قال لما نزلت سبح اسم ربک العظیم قال لنا رسول الله اجعلوها فی رکوعکم. میگه موقعی که سبح اسم ربک العظیم نازل شد، رسول الله دستور داد اینی در رکوع ذکر کنید، جزا میگیم سبحان ربی العظیمه و به همدم اضافه داره، این در رکوع قرار میگیم. دنبالش فرمود فلم ما نزل سبح اسم ربک الاعلا، موقعی که این سوره نازل شد رسول الله فرمود اجعلوها فی سجودکم، این را در سجده ها قرار بدید. به علت این که ما در سجده ها سبحان ربی الاعلا و به همده میخونیم، این مستند به روایته، روایتی که در مورد وارد شد. باز روایتی هست، باز در همون کتاب از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه انه قرأ سبح اسم ربک الاعلا، علی علیه السلام سبح اسم ربک الاعلا را سورش را خوند، فقال سبحان ربی الاعلا، دنبالش فرمود سبحان ربی الاعلا و هو فی الصلاه، در حالی که در حال نماز مشغول بود. فقیل له، کسی از دور شنید این مسئله را که سوره را خوند، دنبالش فرمود سبحان ربی الاعلا، به نظرش اشکال آمد، سوال کرد اتدید فی القرآن، یا علی تو در قرآن چیزی اضافه میکنی؟ یعنی اونی که وارد شده قرآن رو خوده، شما که گفتید سبحان ربی الاعلا این چیزی زایدیه، شما در قرآن چیزی اضافه میکنی؟ فرمود قال الله انما امرنا بشیء فقلته، ما امر شدیم به چیزی، من اونو گفتم. حالا اونی که مأمور هستیم خب نمیدونستون، دیگران هم شاید نمیدونید، در روایات زیادی دارد که لذا کلمه سبح اسم ربک را به معنای همین سبحان ربی الاعلا گرفتن. حالا من اینو نگفتم، حالا اینجا مناسبت شد، حالا گفتم براتون که بعضی ها آمدن گفتن این از ابن مسعود نقل شده. ابن مسعود یکی از مفسرین بزرگه و به تفسیرش اعتنا میشه. ایشون میگه که منظور از این سبح اسم ربک الاعلا یعنی سبحان ربی الاعلا، معناش اینه، این همه سبه را به معنای سبحان ربی الاعلا گرفته و این روایات هم تایید همون مسئله را می کنه. پس ما از اینجا این مسائل را به درد می آنیم. تا اینجا ما اون مرحله اول یک مقدارش رد شدیم، یک مقدارش باقی مونده، اون که کرام بگیم تا سر سنقره اوکر. یه آیه بعدی را هم دقت بفرمایید، والذی اخرج المرعا فجعله قصارا، خدایی که انبت، اخرج منی انبت، رویانی مرعا را، مرعا چراگاه، رعی رعا منی چرا، رعا چرا کرد حیوان، مرعا محل چرا یعنی چراگاه. دنبالش ببینید آیه قرآن چقدر لطیف، چقدر هم زود دنبالش مطالب بیان کنید، این همون ربوبیت را در این مورد آیه پیاده می کنه. گفتیم ربوبیت این چهار صفتی داره، خلق داره، دنبال تسویه داره، تقدیر داره، هدایت داره. همین را در مورد مرعا هم پیاده می شه. مرعا هم یکی از مخلوقات خلق داره، یعنی خداوند این را از اون ماده اصلی که هسته بوده، حالا به هر چیزی بوده در زمین قرار گرفته، این بیرون آورده. این که بیرون آورده، خلق درش هست، تصویه درش هست، ریشش تناسب با ساقه و همه این قسمت ها تصدیه که معنی کردیم براتون، همه ریزیکاری ها در اینجا هست، دنبالش تقدیر هست و اندازه، دنبالش هدایت. خداوند از زمین هدایت کرده اون مقداری که باید برای اون مقدار، اینجا هدایتش به مقدار معینه، چون این دوام نداره، این چرای مدت معینی داره، همین اندازه‌ای که برای آمادگی داره به همین اندازه هدایت شده. در حقیقت ما اون چهار صفت را در مورد مرعا پیاده میکنیم. پس میگیم مرعا ربی داره. چرا رب داره؟ به جهت اینکه این چهار صفتی که ملاک ربوبیت در اینجا وجود داره. فجعله پس، یعنی بعد از اینکه این باز کرد رویانی، او را به صورت قصا در آورد. قصا اون نباتات کمریشهی که در اطراف در کنار ساحل رودخانه ها می رویه، موقعی که رودخانه سیل آمد اینها را از ریشه می کنه می اندازه دور. اون نباتات کمریشهی که انداخته دور، این معنی قصاه. ولیکن در راقب، یعنی در مفردات، مرحوم راغب اصفهانی به معنای الیابس من کل شیء، یعنی هر چیزی که خشک بشه، این معنی قصاه. قصا یعنی علف خشک شده، ولی معنای اصلی قصا هم احوا، احوا به معنی سیاد تحصیلت شدت خضرت تبزی گاهی به حدی میرسد یه سیاهی میزنه. یعنی همه این چهار چیز را در اینجا مصداق میده. این تمام کلام فی مرحله اولا. اما مرحله دوم انشاءالله برای هفته آینده مطالعه بفرمایید. انشاءالله برسید. بله
بله، استثنای مثالی نمونه ایست، علت نداره، نمونه ایست خود رسول الله نگفت، خود رسول الله نمونه ایست و باید بود که انسان نمونه ای کامل خود رسول الله نمونه ایست.